ای شهر بلایت که تو آیت خدایی سر و جان من فدایت که جمال کبریایی ز قمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم طلبم تو را به هر در به بهانه گدایی طلبم تو را به هر در به بهانه گدایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی اگر از درم برانی وگر از کرم بخوانی دیرم آن که بشکنم که تو حاکم جزایی دیرم آن که بشکنم که تو حاکم جزایی علی ای شهر ولایت که تو آیت خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز هر کجای عالم هستید، امیدواریم در صحت و عافیت باشید. ایام ماه شعبان المعظم منقضی شد و در آستانه ماه ضیافت الله هستیم، هم ماهی که قد دعیتم فیه لا ضیافت الله، همه ما دعوت شدیم به مهمانی خدا. ماه رحمت، برکت و مغفرت الهی است. امیدواریم خداوند این ماه رو بر ما میمون و مبارک قرار بده و توفیقات ما و شما رو در این ماه رو زفزون بفرماید و در این ماه مهمانی خدا بر سر سفره ضیافت الهی انشاءالله غذای معنویمون رو بگیریم و انشاءالله در شبهای قدر خداوند آنچه که برای خوبان عالمش رقم میزنه برای ماها انشاءالله رقم بزنه و در رأس همه دعاهامون فرج مولایمون امام زمان علیه السلام در شبهای قدر انشاءالله مسجل بشه و سالی که میاد سال ظهور مولایمون حضرت صاحب باشه. خیلی ممنونیم که این برنامه رو انتخاب کردید، برنامه ای که به نام حبل المتین به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان میشه. در میان این همه شبکه ها شبکه ای رو انتخاب میکنید که مسائل دینی و مذهبی رو تقدیم شما عزیزان میکنه. برنامه ما قصد داره معارف و علوم اهل بیت علیهم السلام رو تقدیم شما عزیزان کنه و تاریخ اسلام رو مورد نقد و بررسی قرار بده و در یک واکاوی تاریخی اتفاقاتی که در صدر اسلام عمدتاً اتفاق افتاده رو برای شما می‌خوایم در یک بررسی عالمانه برای شما مطرح کنیم و اون چیزهایی که بعضی مطالبی که در لابلای تاریخ پنهان مونده یا مزورانه اونها رو مخفی کردن تا شما عزیزان به اونها دست پیدا نکنید، ما اینها رو برای شما میاریم مطرح میکنیم و عمده مطالبی رو هم که تقدیم شما عزیزان میکنیم از کتب برادران اهل سنت تا عزیزان اهل سنت ما راحت‌تر بتونن قضاوت بکنن. بعضی موقع ممکنه ما لبای مباحثمون خیلی تیز باشه، خواهش میکنیم عزیزانی که اینها رو میشنون آلماله و به صورت علمی اینها رو نگاه بکنن و از بی‌ادبی، جسارت، توهین انشاءالله بپرهیزن، مخصوصا عزیزانی که با ما ارتباط برقرار میکنن تا انشاءالله بتونیم ما و برادران اهل سنت در کنار هم دیگه یک مباحث دوستانه و عالمانه ای داشته باشیم و انشاءالله اون چه که مزیر رضای خدا هست تقدیم هم کنیم. ما قضاوت این مطالب رو هم تقدیم شما عزیزان میکنیم و خود شما عزیزان قضاوت بکنید، ما فقط مطالب علمی رو مطرح میکنیم. انشاءالله شما برید تحقیق کنید، اصل ارتباطات در آیانها هست و خیلی راحت میتونید به این مباحث دسترسی پیدا کنید. امیدواریم این برنامه‌ای که تقدیم شما عزیزان میشه مورد استفادهتون قرار بگیره و اینجوری که برای ما اخبار میاد دوستان عزیز لطف میکنن الحمدلله اینها تاثیر گذاشته و خدا رو شاکر و سپاسگزار هستیم. دعوت میکنم انشاءالله تا پایان برنامه همراه ما باشید. ما در خدمت استاد عزیز حضرت آتولا دکتر حسین قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه ما هستند و چشمان پر محبتشون رو به این برنامه دوختند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خیش قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همگان را از خدای منان خواهانم و آرزو می کنم که انشاءالله با فرارسیدن ماه مبارک رمضان و ایام ضیافت اللهی از این سفره ضیافت و مهمانی خدا حد اکثر استفاده و بهره برداری را کرده باشیم و از همه هم عاجزانه تقاضا دارم که ما را از دعای خیرشون بیویژه در مزان اجابت دعا فراموش نکنند. و من قبل از این که وارد سوالات عزیزمون جناب آقای محسنی بزرگوار بشیم یک چند نکته ای رو اشاره کنم و بعد در خدمت دوستان هستیم. نکته اول، ما همین امروز مهمانهای زیادی داشتیم از کشور ازبکستان و ترکمنستان و بعضی از کشورهای آسیای میانه که عمدتاً برای تشکر از برنامه‌های شبکه ولایت آمده بودند و مطالب خیلی زیبا، جالب و اساسی مطرح می‌کردند که اینها مایه دلگرمی دوستان دست‌اندرکار شبکه جهانی ولایت هست، مخصوصاً در بعضی از کشورهای آسیای میانه که از الفت و مودتی که میان شیعیان و اهل سنت هست و وهابیت نتونسته در اونجا نفوذ کنه، مخصوصا مثل ازبکستان. و من همینجا با دوستانم صحبت داشتیم در سفری هم که بعضی از کشورهای میانه داشتیم ما و کشورهای جدا شده از شوروی سابق مثل گرجستان، ما اونجا هم احساس کردیم بر اینکه این صفا و صمیمیت و الفتی که بین شیعه و سنی هست حد اکثر فایده این مودت و الفت عدم نفوذ وهابیت. و من تمام عزیزانی که صدای مرا میشنون و از بنده هر شنوی دارن، چه از دوستان شیعه چه از عزیزان اهل سنت، تلاش کنن زندگیشون رو با محوریت الفت و دوستی قرار بدهند، از هر گونه تنش، چالش، حرفهای خلاصه گزنده که موجب شود احساسات و عواطف یکدیگر را جریحه دار کند اجتناب کنند و این را بدانند به مجرد ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی نتیجه و ثمره تلخ آن حضور و وهابیت تکفیری در اونجا هست برای نابودی اسلام، قرآن و مبارزه با اهل بیت عصمت و طهارت. و در هر کجا که پای نحس وهابیت اونجا باز شده به دنبال آن کفر جهانی آمده اونجا و مخالفین اسلام برای نابودی اسلام از حد اکثر استفاده خلاصه انجام دادن. ولذا ما دوست داریم در کشورهای مختلف دنیا و همچنین در داخل کشورمان استانهایی که عزیزان اهل سنت هستند خلاصه این قضایا مد نظرتون باشد. و امروز هدف بزرگ دشمنان دین، دشمنان قرآن، دشمنان اسلام، ایجاد اختلاف و باز کردن پای پلید و وهابیت به مجتمع اسلامی هست. این یک نکته. نکته دوم، ما در هفته گذشته مواجه بودیم با کشتار تکاندهنده مسلمانان در میانمار که هزاران مسلمان را کشتند، زنده زنده در آتش سوزاندند و بعضی از منظره هایی که در سایت های مختلف اینترنتی آمد، به حق وقتی من دیدم قلبم به درد آمد. این آقایان وهابی هایی که در سوریه به بهانه های مختلف دستشون در دست صهیونیسم بین المللی و دشمنان اسلام حمام خون را انداخته اند و معلوم نیست دنبال چه هدفی هستند، هیچ گونه حرکتی در رابطه با این قضایا انجام ندادند، با اینکه علمای بزرگ الازهر فتوا دادند، اطلاعیه دادند، از تمام کشورهای اسلامی درخواست کردند به داد این مسلمانها برسند و مسلمانها کشورهای اسلامی رابطه شون رو با میانمار قطع کنند تا خلاصه وجود و حضور مسلمانها را در این کشور به رسمیت بشناسند، که واقعا این بودایی ها و هندوها این یک وحشی های جنگ آمازون افتادن به جان مسلمانها و اینها را دارن خلاصه نسل کشی می کنن. حالا من نمی دانم دوستان اتاق فرمان اگر یک چند لحظه مانیتور من رو زحمت بکشن به آنتن بدن، من برای شما عرض کنم بعضی از این قسمت‌های چیز رو یک نشان بدم که عزیزان ببینن که چه خبر هست. این نمونه ای از آتش زدن مسلمان‌ها زنده زنده در میانمار هست. این نحوه کشتار بی‌رحمانه مسلمان‌ها جلوی برای نظامیان خونخوار و وحشی برای شما عرض کنم هندویی و بودایی هست. این منظره را هم عزیزان ببینن، این کشتار دست جمعی مسلمانها و آتش زدن جنازه اونها هست که اینها بخشی از نمونه های جنایاتی است که امروز ما در کشور میانمار و برمه داریم مشاهده میکنیم. متشکر از اتاق فرمان. خب اینها واقعا قلب هر انسانی رو به درد میاره. اون عزیزانی که دسترسی به خلاصه مراکز حقوقی بین المللی دارن موظفن فریاد کنن، داد بزنن، صدای فریادشون رو بلند کنند و از حقوقدانان ما میخواهیم در این زمینه اقدام عملی داشته باشن تا این جنایت خلاصه در یک جا متوقف بشه. نکته سومی که لازم هست من عرض کنم، در هفته گذشته یا یک هفته قبل اتفاقی که در عربستان سعودی افتاد و برادر عزیزمون جناب آقای شیخ باقر نمیر النمیر امام جمعه عوامیه عربستان مال استان قطیف را ناجوان مردانه رژیم دژخیم سعودی ترور کردند و بدن مجروح او را خلاصه دزدیدند و به محل نامعلومی بردند و در این میان هم چند نفر کشته شدند و عده زیادی دستگیر شدند و اینها جنایاتی است که در عربستان سعودی در مبارزه با شیعیان عزیز انجام میگیره. این آقایانی که دم از حقوق بشر میزنند در سوریه، نمیدانم چرا صداها در سینه ها خفه گشته و فقط حقوق تعدادی از تروریست ها و اونهایی که تحریک شده دشمنان اسلام و قرآن در سوریه هستن، فقط اونها خلاصه حقوق دارن و باید از حقوق آنها دفاع کرد، ولی در عربستان سعودی آماری که کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربستان داد، همین چندی پیش رو سایت های مختلف هم آمده، زندانیان سیاسی که با وضعیت خیلی وخیم در زندانهای دژخیم عربستان سعودی الان به سر میبرند، بعضی ها بیش از 17 سال تکلیف نامشخصی دارند، آمارش به 3184 نفر رسیده که غالب اینها از عزیزان شیعه های عربستان سعودی هستند. آیا اینها نیاز به دفاع دارند؟ آیا این حقوق بشر، این آقایان که از حقوق انسانی دارن دفاع می کنن، یک مرتبه هم شد از این قضایا دفاع کنن؟ یا جالب این هست که وقتی حالا ما خیلی شبکمون نه سیاسی است نه وارد این قضایا داریم میشیم، وقتی فرستاده ویژه حقوق بشر روسیه رفت به عربستان و مطالبی در زیر پا گذاشتن حقوق شیعیان در عربستان مطرح کرد، حتی اهل سنت، خب ما دیدیم که دستندرکاران عربستان سعودی، وزیر امور خارجه و غیره برآشفتن، داد بیداد فریاد که این حرف خلاصه فرستاده ویژه حقوق بشر روسیه دخالتی آشکار و غیر قابل توجیه در امور داخلی سعودی هست و با اصول سیاسی و دیپلماتیک در تضاد هست. و جالب این هست، یک خلاصه جوک قرن 21 را هم این آقایان در این بیانیه آورده بودند که دولت سعودی این سخنان ستیز جویانه فرستاده ویژه حقوق بشر روسیه را محکوم می کنه و به مسئولین روسیه اعلام می کند که ریاض همچنان بر احترام قوانین بین المللی، حاکمیت ملی کشورها و استقلال آنها تأکید می کنه. واقعا خیلی حرف عجیبی بود و این جنایاتی که دولت عربستان سعودی در بحرین نزدیک یک سال نیم انجام میده و نظامیانش دارن شبانه روز شیعه و سنی را سرکوب میکنن، مساجد شیعه را ویران میکنن و به نوامیس مسلمانها تو زندانها تجاوز میکنند، اینها واقعا احترام به قوانین بین المللی و حاکمیت ملی کشورهاست؟ یا این جنایاتی که در سوریه دارن انجام میدهند و این سلاح‌هایی که می‌فرستن، این تروریست‌های دست‌پرورده یهود را دارن تحریک می‌کنن و جنایات می‌آفرینن در سوریه، آیا این واقعاً احترام به قوانین بین‌المللی و به رسمیت شناختن حاکمیت ملی کشورهاست؟ نکته پایانی من که منتظر سوال عزیزمون جناب آقای محسنی هستم این هست که این رو این دوستانی که تماس میگیرن با این شبکه‌های عربی یا فارسی این وهابی‌ها این سوال کنن، چطور شد مفتیان عربستان سعودی یا جناب آقای آل شیخ فتوای رسمی داد هر گونه تظاهرات در عربستان سعودی حرام و بدعته، هر گونه تظاهرات علیه فرعون مصر حسنی مبارک حرامه، هر گونه تظاهرات در لیبی حرامه، هر گونه تظاهرات در بحرین علیه حاکم حرامه؟ حالا چی شد این حرمت‌های تظاهرات در این کشورهای مورد حمایت وهابی‌ها حرام شد ولی رفتن به سوریه و تظاهرات و شرکت مسلحانه علیه حاکم سوریه از واجبات و جهاد حساب میشه و هر روزم دارن با کمک مالی و نظامی و غیره حمام خون را انداختن؟ آیا نمی دانم این مفتیان مزدور از خدا که نمی ترسند و از قیامت هم هیچ ابایی ندارن، حداقل جواب مردم رو چی می خوان بیدن؟ و یا از این شبکه ها سوال کنید، شما رو اینترنت شما برید سرچ کنید تمام این فتاوای مفتیان عربستان سعودی و این برخورد دوگانه شون کاملا هست. ببینید این برخورد دوگانه شون چی هست؟ آیا با آموزه‌های دینی شون این اجازه را میده که هر وقتی هر کجا خواستن خلاصه هر حرفی بزنن؟ جدیدن هم که جناب مفتی اعظم عربستان سعودی فتوا داد مفتی قائم مقام پیغمبر هست، یعنی هر حرفی مفتی بزند گویا خود پیغمبر اکرم زده. این آقایانی که این همه داد بیداد علیه مراجع شیعه و مرجعیت شیعه را انداخته بودن، حالا من نمیدانم این فتوای عجیب غریب جناب آقای آل شیخ که مفتی قائم مقام پیغمبر هست چه جوابی داره؟ ما نسبت به امیر المؤمنین میگیم بابا قائم مقام پیغمبر آسمان زمین را بر سرش یه ویران میکنن، شما غلوب میکنید، ولی یک مفتی اون هم با این سوابق و غیره، این قائم مقام پیغمبر هست، آبی هم از آب تکان نمیخوره. من عذر میخوام اگر یه نکاتی رو گفتیم احساس کردیم که این ضرورت داره. بله، و ما در خدمت جناب آقای محسنی بزرگوار هستیم. بله،
سپاسگزارم آقا، واقعا خیلی دردآور احسان تصاویری که ازتون نشون دادید. ما هم کشتار مردم میانمار، مسلمان میانمار رو توسط این بودایی ها و اینهایی که دارن نسل‌کشی میکنن به شدت محکوم میکنیم، و فقط باید بگیم که انشالله اون زمان بیاد و حق مظلومیت این مسلمان ها رو انشالله بگیرن، و این تناقضاتی که این کشورهای اسلامی مثل عربستان و این کشورهای خلیج فارس که هستن، این آقایون قطر و مطر و این چیزا، اینا متاسفانه خیلی دارن نسبت به قضیه سوریه و بحرین دوگانه برخورد میکنن، و انشالله خداوند خودش به داد مردم سوریه و مردم بحرین برسه، و انشالله در این بیداری اسلامی هم بتونن انشالله حق خودشون رو بگیرن. ممنونیم و سپاسگزاریم از حاج آقا و از شما عزیزان که تا این لحظه همراه ما بودید. خب اگه اجازه بفرمایید حاج آقا، ما برنامه‌مون رو شروع کنیم و وارد مباحث بشیم. خاطر شریف شما عزیزان باشه، مباحث گذشته ما که یه سلسله مباحث متفشته جلسه فکر کنم طول کشید، مباحثی بود که پیرامون خلافت و امامت بود که حدیث افتراق رو مطرح کردیم، و پیرامون اون احادیثی که فراخور این حدیث بود، مثل حدیث ثقل، این حدیث 12 و حدیث که درباره اهل بیت انسان و سنتشون بود، اینها رو یکی یکی از کتب از اهل سنت مطرح کردیم و نقد و بررسی اون رو تقدیم شما عزیزان کردیم که تقریبا تومار این احادیث رو بستیم، و انشالله که مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. امشب مبحث جدید رو انشالله میخوایم شروع بکنیم که در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم، و یواش یواش ماه مبارک رمضان هم پیشیده با مباحث امیرالمومنین علیه السلام و شهادت این عزیز هست. انشاءالله این مباحث رو میخواییم که سوالات ما پیرامون ولایت امیرالمومنین علیه السلام در قرآن باشه، که آیا ولایت امیرالمومنین علیه السلام در قرآن هست یا نیست رو که مباحث رو میخواییم شروع کنیم و از استاد سوال کنیم. یکی از شبهاتی که وهابیون مطرح میکنند اینه که قرآن میفرماید و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، یعنی قرآن بیانگر هر چیزی هست، هر چیزی که هست. ولی خیلی از مسائلی که ما داریم میبینیم، مثل نام حضرت علی علیه السلام که خیلی آقایون هم تو بوقا کرما میکنن، یا امامت حضرت علی علیه السلام، یا نام حضرت مهدی، این در قرآن نیست. حالا شما لطف کنید برای بینندگان عزیزون بیان بفرمایید که این چگونه میشه رو پاسخ این شواهدی که آقای وهابی دارن میدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله، و لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. افوض امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یا ابا صالح المهدی ادرکنا. ما همونطوری که برادر عزیزمون اشاره کردن، ما اون سه تا روایت را به عنوان پیش درآمد بر بحث امامت و ولایت رو مطرح کردیم. بحث خلفای 12 بود، بحث من مات بلا امام مات میتتن جاهلیت بود، بحث تستفترق امتی علا 73 فرقه. این رو ما آوردیم که اصلا ارتباطی نه به شیعه دارد نه به سنی دارد، یک بستری رو فراهم می کند و مقدمه ای را خلاصه می چیند تا اینکه ما به فکر یک سری مباحث اختلافی بیفتیم و اینها را با تحقیق، بررسی و پژوهش از حالت تقلیدی به حالت استدلالی مبدل کنیم. و امروز هم باز یک مقدمه دیگری و درآمد دیگری ما داریم. قبل از ورود به بحث آیات قرآن پیرامون امامت و خلافت حضرت امیر سلام الله علیه، یک مقدمه ما باید داشته باشیم، و بعد از این مقدمه ما بیاییم چیکار کنیم، وارد اصل مبحث بشیم. اگر دوستان مانیتور من رو محبت بکنن یک لحظه نشان بدن، من بعضی از نکاتی رو الان اشاره بکنم و بعد این مباحث رو که ما اشاره کردیم میاییم و در خدمت دوستان هستیم. ما انشاءالله آنچه که برنامه در پیش داریم، ولایت امیرالمؤمنین در این 6 آیه را، آیه ولایت انما ولیکم الله، آیه ابلاغ بلغ ما انزل الیک من ربک، آیه اکمال الیوم اکملت لکم دینکم، بعد آیه مباهله و تطهیر و آیه انذار، این 6 آیه را در رابطه با بحث ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه مطرح می کنیم. ولی قبل از اینکه این مباحث رو مطرح بکنیم که یک درآمدی داریم تحت عنوان سنت مفسر و مبین قرآن، که همونطوری که عزیزمون اشاره فرمودن نام امیرالمؤمنین خوب در قرآن نیامده، با اینکه قرآن تبیانا لکل شیء هست و قرآن داره ما فرقنا فی الکتاب من شیء، ما چیزی در قرآن فروگذار نکردیم، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، پیغمبر این قرآنی که بر تو نازل کردیم بیانگر هر چیزی هست. این رو ما در نکته اول این جمله را باید در نظر داشته باشیم. قرآن در حقیقت متکفل بیان کلیات معارف دینی است. در رابطه با نماز، روزه، حج، زکات، جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، خمس، برای شما عرض کنم بحث ارث و غیره و بحث تجارت و مکاسب، کلیاتی رو قرآن بیان کرده و این کلیات تفصیلش را به عهده نبی مکرم گذاشته و در سوره نحل آیه 44 به صراحت میگوید و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، پیغمبر ما این قرآن را به تو نازل کردیم تا برا مردم بیان کنی، نمیگه لتتلول ناس قرائت کنی برا مردم، لتقرأه للناس اینها را بخوانی برای مردم، نه خواندن و تلاوت نیست، تبین للناس تبیین کنی، تفسیر کنی و مراد خدای عالم از آیات رو چیکار کنی؟ برا مردم توضیح بدهید که بابا خدای عالم در این آیه آمده اینه گفته، مراد خدای عالم اینه اینه اینه، در فلان آیه مراد اینه اینه. اگر میاد میگه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آنچی که بر تو ابلاغ شده به مردم برسان، خب در خود قرآن که آیه نداره چی بوده، بلغ ما انزل الیک من ربک، آنچی که نازل شده، مراد از مای موصوله چیه؟ که در ذیلش هم میگه و این لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر این انجام نشه رسالت انجام نشده. آیا این زکات خب قبلا آمده، نماز قبلا آمده، پیغمبر بیان کرده، حج پیغمبر در سفر حج همه مطالب را، پس معلوم میشه یک چیز دیگری پیغمبر باید بیاد در سنت بگه آقا ما انزل الیهی که اگر انجام ندهم رسالت ناقصه، پیغمبر باید بیاد اینها را بیان کنه. ولذا آنچه که مهم هست در جواب سوال اول برادر عزیزم جناب آقای محسنی بزرگوار این هست که قرآن متکفل بیان کلیات و به عنوان قانون اساسی اسلامیه، سنت هست که سخنان پیغمبر هست، بیانگر مراد خدای عالم هست، لعلهم یتفکرون، خیلی عجیبه ها، بعد از تبیین پیغمبر نمیگه تبیین دیگه تمام شد رفت، نه، پیغمبر که مراد الهی رو بیان کرد این باعث میشه که تا مسلمان ها به فکر وابداشته بشن، اندیشه و خرد و عقلشون رو بیکار بندازن چیزی نیست که بیان پیغمبر دیگه مسئله تمام بشه بره. بیان پیغمبر یک طرف قضیه است، ما بگیم 50% قضیه، ولی آنچه که مهم هست 50% قضیه تفکر مردم، خرد مردم، عقل مردم، اندیشه مردم هست و عمل مردم بعد از این قضایا هست که میتواند مفاهیم قرآنی رو در جامعه لباس عمل بپوشاند.
خیلی نکته زیبایی رو اشاره فرمودید حضرت استاد، این تبیانا لکل شیء و یا لتبین للناس. خب اینجا نفرموده قرآن که قرائت بشه، بیان یا مثلا خوانده بشه، و واقعا اینجا باید همه دوستان عزیزی که این صحبت رو استاد شنیدن به تفکر بشینن و قضاوت بکنن این آیات قرآن رو چگونه باید ما معنا بکنیم که آنچه که عمل پیغمبر هست انشاءالله برای ما روشن بشه. حاجا این سوال رو بعدی رو باید اینجوری مطرح کنم، آیا قرآن به صراحت عمل به سنت پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم رو واجب دانسته یا نه؟
نکته ظریفیه، دوستان عزیز قشنگ دقت کنن که با توجه به این که قرآن آمده میگه و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، بعد از این که پیغمبر بیان کرد سخنان پیغمبر، خلاصه چه موقعیتی از احکام خمسه را میتونه پیدا کنه؟ ما احکام خمسه داریم: واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح. از این احکام خمسه، سخنان پیغمبر، تبیین پیغمبر، کدام یک از این احکام خمسه را به خود جذب میکنه؟ دوستان اگر باز مانیتور من رو ملاحظه کنن ببینید قرآن به صراحت بعد از این که میگه لتبین للناس، بعد از تبیین چیه؟ ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا. هر چه پیغمبر به شما میگه تبیین پیغمبر، دستور پیغمبر دستور واجبی است، نهی پیغمبر نهی الله. یعنی میاد این سوره 8 آیه 7 چیکار میکنه؟ یک پشتوانه محکم قوی است برای لتبین للناس که لطب. خب حالا پیغمبر بیان کرده، خب بله دستش درد نکنه. نه، پیغمبر بیان کرد دستش درد نکند نیست، ما آتاکم الرسول، ما بینه الرسول لکم فخذوه و ما نهاکم. در این تبیین چیه؟ باید چیکار کنید؟ شما از اونها اجتناب کنید. این در سوره 8 آیه 7. در سوره انفال یا ایها الذین آمنو، خطاب به مؤمنینه. خیلی جالبه، یکی از اساتید و از آیاتی که ما دیشب در دیروز در تهران خدمتشون بودیم، یک نکته ظریفی رویشون بیان می کردن. می فرمود در این 84 تا سوره‌ای که در مکه نازل شده یک دونه یا ایها الذین آمنو نداریم، چون مؤمنین در اونجا نه رشدی داشتن، نه یک جمعیت قابل توجهی بودن و نه در حدی که قابل خطاب باشه. ولی در این 26 تا آیه‌ای که در مدینه نازل شده بنا به فرمایش ایشون، ما 96 جا در قرآن یا ایها الذین آمنو داریم. ببینید یا ایها الذین آمنو، ما یکی از مستحباتی که قرآن میخوانیم وقتی میرسه به یا ایها الذین آمنو، مستحبه که ما میگیم لبیک و سعدیک، خدایا لبیک چه میفرمایید؟ دوستان که انشاءالله در این ماه مبارک رمضان قرآن میخوانن، من یک توصیه داخل پرانتز داشته باشم، قرآن را آنچنین بخوانند که الان جبرئیل امین از طرف خدای عالم آورده داره برای ما قرائت میکنه. هر کجا که خدای عالم به ما دستور واجبی داده، وقتی میخوانیم همونجا متوقف. خدایا سمعن و طاعتن، خدا در یک آیه نهی میکنه، خدایا چشم، سمعن و طاعتن، نسبت به دستورات الهی و نواهی الهی هر کجا در قرآن میرسیم احساس کنیم خدای عالم داره با ما سخن میگوید. جبرئیل این رو برا من آورده، کاری به دیگر مسلمان ها نیست. این یک. دو، وقتی که ما میرسیم در قرآن به نعمتهای بهشتی، بلا فاصله آیه که تمام شد از خدای عالم طلب کنه. خدایا من بنده تو هستم، اینها را برای بنده هات وعده دادی، مرا هم از این نعمتهای بهشتی محروم نکن. به آیه عذاب رسیدیم، همونجا متوقف به خدا پناه ببریم. خدایا من بنده تو هستم، شیطان قویست، منحرف میکنه، خطاب و لغزشی از من صورت گرفته. خدا را قسم بدیم به محمد و آل محمد از سر تقصیراتمون بگذرد، گرفتار آتش جهنم نکنه. میاد داستانهای گذشته را قرآن برای ما بیان میکنه. اگر داستانی از انبیا، اولیا، بندگان صالح هست، همونجا متوقف بشویم، به خودمون نهیب بزنیم، ای منی که دارم قرآن میخوانم، ببین خدای عالم این داستان انبیا، اولیا، بندگان صالح را آورده برای این که من عبرت بگیرم، راه اینها را ادامه بده، روش اینها را به کار بگیر. اگر میخوای فردا نجات پیدا کنی، تنها راهش تبعیت از این راه انبیا، اولیا، بندگان صالحه. اگر در قرآن آیه‌ای می‌خوانیم نسبت به افراد عنود، بد، زشت، معاند، کفار، فرعون، نمرود، دیگران، به خدای عالم پناه ببریم که خدایا ما را نلغزان که به راه اینها بیفتیم، بر خودمون نهیب بزنیم. بابا فرعون که از مادر فرعون زاییده نشد، یزید و شمر از مادر یزید شمر زاییده نشدن، که اینها در اثر تبعیت از شیطان آمد شد فرعون، آمد شد نمرود، آمد شد شداد. و تلاش کنیم خدای نکرده ما اون راه را نریم، به سرنوشت اونها گرفتار بشیم. ولذا اگر ما قرآن میخوانیم در ماه مبارک رمضان، که یک آیه قرآن خواندن در ماه رمضان مطابق یک ختم قرآن در ماهای دیگر هست، این را عزیزان داشته باشن. یک آیه در ماه رمضان کسی بخواند گویا یک ختم قرآن در ماه شعبان، در ماه رجب، در ماهای دیگر کرده. تلاش کنیم قرآن ما حداقل اینی که عرض کردم، مسائل قرآن خواندن و عبرت گرفتن خیلی فراتر از این هاست، خیلی بالاتر از این هاست. اولیاء خدا و مردان الهی قرآن خواندنشون، حالا اگر فرصتی بشه در لاولای صحبت ها داخل پرانتز بعضی از نکاتی رو عرض می کنم. حالا امشب هم این عرائض من روزی امشب بینندگان عزیز ما بوده، ولذا تلاش کنیم قرآنمون انشالله این چنین باشه. در این آیه 20 سوره انفال خدای عالم می فرماد یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله. ببینید اطاعت نبی مکرم را در کنار اطاعت خودش آورده و نگفته اطیعوا الله و اطیعوا رسوله، چون اگر اطاعت خدا با اطاعت پیغمبر فرق داشت باید تفاوت میکرد، اطیعوا تکرار میشد. قل اذن خیر لکم یؤمنوا بالله ولل مؤمنین، اونجا ببینید ایمان به خدا و ایمان به مؤمنین تفاوت داره، لذا یؤمنه دو مرتبه تکرار شده. اگر اطاعت خدا با اطاعت پیغمبر پایین بالا بود، اطیعوا الله در همه شی، اطیعوا رسولا، بعد میاد یه تخفیف قائل بشه. نه، اطاعت خدا و اطاعت رسول در اینجا کاملا چیه؟ در یک سطح قرار گرفته. در آیه 59 سوره نساء یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامر که اضافه می شود به رسول، واژه اطیعوا حالا یک بحث مفصلی دارد که انشاءالله در استدلال از این آیه برای امامت امیرالمؤمنین اونجا من نکاتش رو اشاره خواهم کرد. یا در سوره جن و من یعص الله و رسوله، هر کس خدا را معصیت کند، مخالفت کند و پیغمبر را مخالفت کند، چیه؟ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدًا. خب ببینید لتبین للناس، آمد سنت پیغمبر رو چیکار کرد؟ زمیمه قرآن کرد. در این آیات میاد سنت پیغمبر، عمل به سنت پیغمبر رو عیناً در ردیف و هم سطح عمل به قرآن منزل قرار میدهد. اطاعت از اوامر نبی مکرم را هم سطح اطاعت خدای عالم قرار میدهد.
خیلی ممنون آقا، سپاسگزاری میکنم، استفاده کردیم و خب خیلی راحت این مطالب رو استاد صوتی تصویری تقدیم شما عزیزان میکنه. امیدواریم که مورد استفاده شما از آن قرار بگیره. آقا اجازه بفرمایید یه مقداری بریم اتاق فرمان و استراحت مختصری بکنیم و برگردیم خدمت بینندگان عزیز باشیم.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مماس با ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماثل ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوسطای دین، ای روح ایمان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. ای بر کتاب مؤمنین حب تو عنوان، بلای تو حسن حسین مهر تو میزان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. یسوب دین حبل المتین ای جان جانان، بین الیقین حق الیقین ای روح و ریحان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
خیلی ممنون و سپاسگزار هستیم که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدواریم تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. امیدواریم که برنامه مورد استفاده شما از این قرار گرفته باشه. مباحثی که به صورت مقدمه وارد شدیم و آیات و روایات آیات قرآنی رو که از استاد مطرح کردن پیرامون ولایت امیرالمومنین علیه السلام، که حالا مباحث در مقدمه وارد شد و ان شاءالله شما که مقدمه وارد شد و ان شاءالله که شما بتونید استفاده بکنید. آجا سوال دیگه می‌خواستم عرض کنم که این آیاتی رو که از تعالی فرمودید و ما تاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، خب اینها خیلی آیات خیلی عجیبی هستن، برای اینکه ما باید آنچه که پیغمبر می‌فرماید رو باید اطاعت بکنیم، نه یک ذره کم نه یک ذره اضافه. خب با این توجه که از تعالی دارید آیات رو تفسیر می‌فرمایید و برای مردم معنا کردید، پس در تمام حالت باید حضرت رسول معصوم از خطا باشه و نسیان، نگه مثلا خب من حواسم نبود یا مثلا فراموش کردم نشد، این باشه تا سخنان او هم ردیف قرآن باشه، چون فرمود ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا. لطفا در این باره هم یه توضیح بدید که بینندگان عزیزمون هم متوجه بشن.
در رابطه با قضیه عصمت سوال قشنگی بود که با توجه به عرایضی که ما داشتیم با آیه 44 سوره نحل تبیین پیغمبر رو مشروعیت داد، اضافه کرد تبیین رو بر آیات در آیه 7 سوره حشر و آیات دیگر سخنان پیغمبر و اطاعت از فرامین پیغمبر رو واجب و همسنگ دستورات الهی قرار داد. خب مقتضای این نحو صحبت کردن ما آتاکم الرسول فخذوه قید هم نداره، ما آتاکم الرسول در مسائل دینی، در مسائل غیر دینی، اخلاقی، در غضب، در خوشنودی، در بیماری، در سر نداره که، مطلقه. ما آتاکم الرسول هر چه پیغمبر گفت شما موظفید از او اطاعت کنید. من یعص الله و رسوله قیدی نداره، عدم قید دلیل بر اطلاقه. ولی برای اینکه قضیه کاملا روشن و واضح بشه من چند تا مطلب رو اشاره میکنم دوستان دقت بکنن. در سوره نجم آیه 4 قرآن نسبت به پیغمبر اکرم میگه و ما ینطق عن الهوى این هو الا وحی یوحا، پیغمبر از روی هوا و هوس سخن نمیگوید، هر چی میگوید وحیه. خب ما از عزیزان اهل سنت سوال میکنیم اگر چنانچه این جمله مربوط به قرآن باشد، خب همه میدارن قرآن وحیه، که اونجا دیگه ما ینطق معنا نداره، پیغمبر اکرم میاد از جبرائیل امین آیات را میگیرد برای مردم قرائت میکنه، بیان میکنه، توضیح میده. پس مشخصه بر اینکه این هو الا وحی یوها یک بحث دیگری میخواد قرآن ثابت کنه. بلذا شما ببینید جناب قرطبی از مفسران نامی اهل سنته، بارها هم گفتیم تفسیرشون اساره تفسیر شش قرن اولشون، متوفای 671 هجریه و تقریبا با نووی و اینها کاملا همزمان بودن، نووی 676 قرطبی 671 هجریه، یعنی یک قرن قبل از ابن تیمیه و برای شما عرض کنم ذهبی و ابن کثیر اینها بودن. ایشون در ذیل آیه شریفه این هو الا وحی یوها میگه و فیها دلالتون الا ان سنت کل وحی المنزل فی العمل. این آیه دلالت میکند سنت مثل وحی منزله، یعنی این هو الا وحی یوها یعنی غیر از قرآن، یعنی سخنان نبی مکرم که بیان میکنه، دستوراتی که میدهد به شما به صورت سنت بیان میشه، هیچ فرقی در وجوب عمل به دستورات پیغمبر با قرآن ندارد. خب این تفسیر آقای قرطبی جلد 17 صفحه 85 چاپ دار احیاء التراث لبی بیوت. آقای شوکانی ایشون متوفای 1250 است، ایشون هم در زید و ما ینطق عن الهوى یعنی ما یصدر نطقه عن الهوى لا بالقرآن ولا بغیره، پیغمبر اکرم سخن از روی هوا نمیگوید، چه قرآن چه غیر قرآن، از روی هوا نمیاد بگه آقا خدا همچه آیه فرستاده، خدای نکرده همچه آیه نباشد. حرفی را برای شما در واجبات و محرمات و مکروهات و مستحبات و مباهات بیان نمی کند که به او وحی نشده باشه. این فتح القدیر شوکانی جلد پنجم صفحه 105 چاپ دارل در عالم الکتب الاسلامی بیروت. ابن حجر عسقلانی چی میگوید؟ این را عزیزان دقت کنن. ابن حجر میگه لأنه معصوم فی صحته و مرضه، پیغمبر اکرم معصوم هست. چه پیغمبر سالم باشه بدن مبارکشون، چه مریض باشن. چرا؟ چون خدای عالم می فرماید و ما ینطق عن الهوى، از روی هوا پیغمبر سخن نمی گوید. بعد فرمود اینی لا اقول فی الغضب و رضا الا حقا. پیغمبر فرمود چه غضبناک باشم چه خوشنود باشم جز حق سخنی از زبان من بیرون نمیاد. و باقیان مراجعه کنن فتح الباری ابن حجر، برای شما عرض کنم متوفای 852 هجری جلد 8 صفحه 101، عمدت القاری از بدرالدین عینی جلد 18 صفحه 62. نکته دیگر رو عزیزان دقت کنن که پیغمبر بعضن مثلا با افرادی شوخی میکرده. آیا شوخی های پیغمبر هم جزء واجبات جزء سنت؟ آقایان دقت کنن، ابو هریره از پیغمبر اکرم نقل میکنه فرمود من جز حق سخن نمیگویم. بعضی از اصحاب گفت فإنک تداعبنا یا رسول الله، بعضن با ما شوخی هم میکنی. پس معلومه که پیغمبر شوخی هم میکرده. این که به امیرالمؤمنین چسباندن چون تو شوخی میکنی شایستگی خلافت نداری. یکی از چیزهایی که خلیفه دوم گفت علت این که ما علی را کنار گذاشتیم اهل شوخی بوده. پس پیغمبر خودش هم باید از آقایان کنار میذاشتن دیگه، چون پیغمبرم شوخی میکرده. گفتن یا رسول الله تو با ما شوخی هم میکنی، شوخی های تو هم حق و جزء سنت. فرمود اینی لا اقول الا حقا، من جز حق چیز دیگری نمیگویم. مسند احمد جلد 2 صفحه 340، معجم اوسط طبرانی جلد 8 صفحه 305. ترمذی هم میگه این حدیث معتبره، سنن ترمذی جلد 3 صفحه 241. ابن حجر یک نکته قشنگی داره، خیلی نکته زیباست، بینندگان عزیز خوب دقت کنن. میگه بیهقی با سند صحیح از حسان ابن عطیه که از تابعین که از ثقات شامیین است نقل میکنه کان جبریل ینزل علی النبی بالسنه کما ینزل علیه بالقرآن. جبرئیل سنت را برای پیغمبر قرائت میکرد همونطوری که قرآن را قرائت میکرده. خیلی جالبه. بعد میگه و یجمع ذلک کله و ما ینطق عن الهوى، اونجی که بیانگر این هست که هم سنت هم قرآن توسط جبرئیل به پیغمبر رسیده همین آیه 4 سوره نجمه. خب خیلی عبارت زیبا و قشنگی است، بر این که به صراحت میگه جبرئیل تمام مطالب سنت را به نبی مکرم به این اتبو الا ما یوها الی، همین رو میخواد بگه. حالا ما یوها الی اگر وحیه هایی که به پیغمبر می شود جنبه تحدی داشته باشد، این کنتم فی ریب فی ما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثل تحدی کند، این میشه قرآن. دارای اعجاز باشه میشه قرآن. اگر تحدی نباشد دارای اعجاز نباشه میشه سنت. فرق سنت با قرآن در این دوتا نکته هست. در قرآن تحدی هست و اعجاز به کار رفته، تمام خلق روی زمین جمع بشن یک آیه از آیات قرآن نمیتونن بیارن، یک آیه. در اون وقتی که ما متول میخواندیم یک داستانی رو تفتازانی داره که یکی از ادبای بزرگ عرب یک روزی وقتی این آیه را خواند گفت آخه این که چیزی نیست، من میتونم خیلی راحت نه تنها یک آیه یک سوره مثل قرآن درست کنم. آمد و قلم به دست گرفت و خلاصه شروع کرد، اگر اشتباه نکنم مثل سوره الهاکم و تکاسر یک همچه چیزی از روی خودش برداشت نوشت. یه روزی داشتن غذا میخوردن، زن بچهش هم کنارش بود، شروع کرد خلاصه. معمولا بعضی ها اینقدر ارزه دارن مثل بعضی از کارشناسا جلوی زن بچهشون میگن من آنم که رستم بود پهلوان. او خلاصه قرآن اینطور میگه، میگه همچه چیزی. یکی از این دخترهاش که فاضله هم بود گفت حالا بابا اون سوره‌ای که شما مثل قرآن آوردید ما هم استفاده کنیم. شروع کرد کاغذ از جیبش در آورد و گفت با اینم یک سوره مثل الهاکم التکاثر. قرآن میگه بیایید تمام جن انس رو هم کمک بگیرید، نمیتونید یک آیه بیارید، یک سوره بیارید. این یک سوره میگه دخترش سر سفره شروع کرد، گفت بابا این حرف اولت از نظر ادبی این اشکال داره، حرف دومت این اشکال داره. میگه همون کنار سفره دخترش 19 تا اشکال ادبی خیلی واضح و روشن گره. خلاصه این کاغذ رو پاره کرد، پک کرد، گفت صدق الله العلی العظیم، صدق بر اینکه این کنتم فی ریب مما نزلنا علی فأتوا بسورة من مثله. اگر تمام جن انس کمک بگیرید همچه چیزی امکان پذیر نیست. الان قرآن 1400 سال این تحدی را کرده، این همه مخالفین، معاندین، دشمنان قرآن. شما ببینید امروز هم که عصر، عصر طلایه اطلاعات و رسانه هست و خیلی ها دنبال این هستن که یک نقطه ضعفی از قرآن بگیرن. خب بینندگان عزیز، تا به حال شما این اینترنت رو بچرخید ببینید واقعا تونستن یک آیه مثل قرآن را مخالفین قرآن بیارن و خالی از اشکال ادبی باشند.
خیلی ممنون. داستانی که فرمودید یاد یک قضیه افتادم، یک جمله عرض بکنید و انصار بیننده عزیز رو بشنوید. ما یک دوست آلمانی داشتیم از دانشجوان بود که ایران درس می‌خوندن و ایشون خودش میگفتن که من 9 تا دین رو عوض کردم آقا، و بودیست شده بود، یهودی، مسیحی و همه دین ادیان رو آزمایش کرده بود، آخرین دین رو اومده بود قرآن که قصد نداشته بود مسلمان بشه. میگم من یک ترجمه قرآنی خریدم به زمان آلمانی، صفحه اول کتابی که باز کردم داد کردن کتاب لاره بفی، گفتم اوه 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 چقدر حرف گنده این قرآن میزنه، میگه این کتابیست که هیچ شکی توش نیست، هیچ ریبی توش نیست. گفتم عجب ادعای گنده ای میکنه، من باید تا آخرین کتاب رو بخونم. که ایشون میگفت من یک بار خوندم دیدم هیچ اشکالی نمیتونم بگیرم، بار دوم خوندم به قصد اینکه اشکال بیشتر بگیرم نتونستم، بار سوم خودش میگه چندین بار قرآن رو خوندم و دیگه رفتم و شهادت این رو گفتم. و از یکی از شیعیان بسیار بسیار خوب امیرالمومنین علیه السلام هست و ایشون یک عالم و فاضل شیعی هست که حالا نمیتونم اسمشو بیارم و دعا میکنیم هر جا هستن انشاءالله خدا من حفظشون بفرمه. خب ممنونیم و سپاسگزاری میکنم از حضرت استاد که مطالب فرمودن. سوالات زیادی دارم ولی فرصت نیست که دیگه آقا من سوالات بعدی رو بپرسم. اجازه فرمایید وقتی که تقدیم عزیزان هست رو صداگرم عزیزان رو بشنویم. اولین تلفن از لرستان هست، از جناب آقای فتح‌الله اگر صدای بنده رو دارن. سلام و عرض ادب در خدمت دوست عزیزمون آقای فتح‌الله. جناب آقای فتح‌الله.
بله بله.
سلام علیکم. سلام بنده رو دارید؟
الو.
سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
بفرمایید جناب آقای فتح‌الله.
بازم سلام و صلوات بر محمد و خاندان پاکش.
اللهم صل.
بعد خسته نباشید خدمت جناب آقای قزوینی و آقای مسلمی. راستی من 3 تا سوال خدمتتون داشتم.
بله.
یکی این که من از آقای قزوینی میخوام حدیثی از کتب اهل سنت بیاره که نشان بده که پیامبر به صورت دستباز نماز میخوانده. سوال دوم هم این که از کتب شیعه حدیثی بیاورد که نشان بده توهین به ابوبکر و عمر یک گناه نابخشودنی است. سوال سوم هم این که این آقای ابلایانی واقعا آبروی ما شیعیان رو برده با اسم دجالیه.
بله.
سوال هم از آقای قزوینی اینه که چرا در این مورد با آقای ابلایانی مصاحبه نمیکنه؟
بله. توضیح میدیم. خیلی ممنونیم جناب فتح‌الله.
سوال دومی شد من.
چرا میگه که در یک حدیثی رو از کتاب شیعه بیاره که توهین به ابوبکر مثلا گناه نابخشودنی است؟
بله.
بله. خیلی ممنونیم. جناب آقای اسماعیلی از بانه از برادران اهل سنت، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای قزوینی.
سلامت باشید.
میخواستم موضوعی را که اعلان نفهمت کنم در برنامه سراب وهابیت.
بله.
مولوی عزیز آقای لاشاری حضور داشتن بیان کنم، ولی متاسفانه در برنامه سراب وهابیت که مهمان سنی نظر دارید وقت بسیار کمی را در اختیار بینندگان قرار میدهید، لذا اگر اجازه بدهید میخوام از این برنامه.
آقای اسماعیلی یه مقداری صداتون نامفهومه، یا آهسته‌تر صحبت کنید یا یه مقداری صداتون واضح‌تر باشه که ما متوجه بشیم.
با خوشی حرف میزنم چون
دوباره بفرمایید.
میخواستم موضوعی را که الان میخوام عرض کنم در برنامه استراد وهابیت.
بله.
که آقای مولوی عزیز آقای لاشاری از اوداستان بیان کنم.
بله بله.
ولی متاسفانه در برنامه استراد وهابیت که مهمان سنی مذهب دارید وقت بسیار کمی را در اختیار بینندگان قرار میدهید.
بله.
اگر اجازه بدهید میخوام از این برنامه استفاده کنم و نظرات خود را بیان کنم.
فقط مختصر باشه جناب آقای اسماعیلی.
بله.
چون ما برنامه‌مون خیلی فرصتش کوتاه برای بینندگان عزیز در حد 2-3 دقیقه است. اگه بخواید مباحث آنچنانی داشته باشید اجازه بفرمایید تو همون بحث سر و وهابیت بحث بشه و الا 2-3 دقیقه باشه ما در خدمت شما هستیم.
نه تو همون دسته دقیقه تموم میکنم.
بله.
من بسیار خوشحالم که مولوی محترم آقای لاشاری
بله
مسلک خود را که صوفیه مباشد اعلام فرمیدن و صراحتا پیروی خود را از فکر صوفیه ها همان طریقت اعلام فرمیدن. کاش مامسته های محترم کردستان مثل مامسته راستی مامسته راستی که در برنامه که کردستان با همان صراحت مولوی عزیز به مسلک خود اشاره میکردن که از طریقت پیروی میکنن. قطعا طریقت صوفیه این مجموعه اهل سنت هستن، نظر و آرای آنها برای همه ما اهل سنت محترم هستن. ولی نباید فراموش کرد که صوفیه یا طریقت اهلی فکری همه اهل سنت را ندارن و در بین اهل سنت آرا افکار دیگری هستن که باید آنها را هم محترم شمرد. در فتقه ما که شافعی مذهب هستیم قطعا اهل طریقت هم حضور دارن و اهل القدیت بسیار کمی هستن، حتی در گذشته حضور اکثریت قابل توجهی داشتن. اما در حال حاضر آرا افکار دیگری که در اکثریت هستن رهبری مردم را به عهده داره و خود را به مجموعه مثل شافعی هم میدانند، مانند اخوانی ها یا فلسطینی که پیرو افکار حسن البنا و سید قطب هستند، یا مکتبی های که پیرو افکار آقای احمد بسیزاده هستند، یا سلفی های که معتقدند پیرو قرآن و حدیث صحیح میباشند. همه این طرق توسل را قبول ندارند و این یک فرق اساسی این فرقه ها با صوفیه یا همون طریقه میباشند.
بله.
حالا من یک سوالی از محضرتون داشته باشم، آقای سبکی جزء اهل طریقت صوفی آقای ابن حجر برای شما عرض کنم مکی صوفی هستن ایشون، آقای حصری دمشقی صوفی هستن ایشون، ابن حجر عسقلانی صوفی هست ایشون که میگه ادعا میکنه که تمام مسلمان ها تا زمان ابن تیمیه حتی عوام اهل سنت هم معتقد به توسل بودن، آیا اینها همین هستن جناب آقای اسماعیلی عزیز یا نه؟
حاجه ما با علما کار نداریم، در قرآن کریم هر کسی از مسلمان ها در نظر بسید سبانه دوست 5 بار نماز میکنه، تو نمازش یا که نعبودی که تکلیفش مشخص است، یه سنی روی این بحثی نداره.
یعنی شما با علما کار ندارید؟ تا جایی که ما با علما
شما درد نکنه
ما باید با علما کار داشته باشیم.
خب حالا من باشه علما هیچ اصلا همه علما اشتباه کردن، حالا که شما میگید اخوان المسلمین و غیره حسن البنا یا ایشون اشتباه نکرده؟
نه من نمیگم همه علما اشتباه میکنم، میگم باید انسان عقل خودش رو بکار بگیره. ما
خب قرآن حالا ما کاری با اون نداریم عزیزم، در قرآن آیه 35 سوره مائده میگه وابتغوا الیه الوسیله، نگفتم وسیله چیه، معینم که نکرده. آیا این توسل رو مشروعیت داده یا نداده عزیزم؟
اگه اینطوری باشه باید بپذیریم که در قرآن تضادی که تره.
خب
یا که نسعین داریم، شما هم به آیه وسیله اشاره می فرمایید، اتنان که اگر این موضوع بود
یعنی آقای اسماعیلی یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین با وابتغوا الیه الوسیله در تضاده؟
چنانچه شما تفسیر میکنید بله.
ها؟
چنانچه شما تفسیر میکنید بله در تضاد.
یعنی چطور یعنی تفسیر میکنیم ما؟ قرآن میگه وابتغوا الیه الوسیله، پیش خدا یالم واسطه ببرید، یعنی واسطه ببرید یعنی غیر خدا را بپرستید، از غیر خدا کمک بگیرید، یا نه از خدا کمک بگیرید ولی با واسطه.
خب یا که نستعینو چکار کنیم؟
خب قرآن میگه وستعینو به صبر و صلات، اونو چکار میخوای بکنیم؟
نمیدونم من انتظار شما
خب عزیز دل من معنای ایاک نعبد و ایاک نستعین برادر عزیزم این نیست که الان شما به بچت میگی بچه پاشو برای من آب بیار، آیا از بچت کمک میگیری یا کمک نمیگیری؟
نه این کمک گرفتن
آجا با اون
کمک گرفتن
هیچ فرقی نمی کنه. اگر بناست ببین برادر، اگر ایاک نستعین از غیر خدا نباید هیچ کمک بگیریم، شما هم از هیچ کس نباید کمک بگیرید، چه زنده چه مرده فرقی نمی کنه که قرآن میگه و ایاک نستعین، فقط از تو کمک میخوام.
این یا کنستعین فرق میکنه آجابه.
آقا چه فرق میکنه؟
این مربوط به کارهایی که در حیطه خداونده.
خب
فقط از خداوند از پس اونا برمید. این که من به بچم بگم برو آفیاب، این با یا کنستعین تضاد نداره.
خب چرا نداره؟ تضاد نداره.
میگم ما دو تا عالم داریم، عالم شهود داریم، عالم غیب داریم. عالم غیب مختص خداونده، یعنی کارهایی که در عالم شهود میشه من از برادرم، از فرزندم یاری بگیرم، ازش کمک بگیرم. اما کارهایی که مختص خداونده و صفات خداوند در اونها بیان میشه، نمیشه من از یکی دیگه کمک بگیرم. بگم حالا شاید مثلا شما مثال بیاریم بگیر بیرید میشه دکتر میگیری من شفا بگیرم.
خب
اون آیا وسیله ای که شما می شاید اونو برسونه این دکتر وسیله باشه برای شفای من، اما این که من برم سر مزاره بزرگواری و از اون طلب شفا کنم این درست نیست به نظره.
آها چرا درست نیست؟ نه چرا درست نیست؟ این اشکالش چیه؟
خب این یا کنسته این کاربردش چیه؟ حالا شما
نه آخه عزیز من ببینید این یک چیزی که تو ذهن شما کردن آقای اسماعیلی عزیز.
بله.
ایاک نعبد و ایاک نستعین که ما باید از خدا کمک بگیریم، اگر واقعا بناس فقط از خدا کمک بگیریم دیگه عالم غیب شهود نداره. الان فرستادن باران دست خداست یا دست بشره؟
دست خداست.
خدا اموات شما را بیامرزه. در صحیح بخاری دیگه شکی هم که گمان نمی کنم شما بگید من صحیح بخاری قبول ندارم، شما دیگه علما را قبول ندارم، ولی صحیح بخاری قبول داری یا نداری؟
علما را قبول ندارم.
نه الان صحیح بخاری رو قبول داری یا نداری شما؟
بله دارم.
خدا اموات شما را بیامرزه. در حدیث 1010 از قول خلیفه دوم میگه اللهم انا کنا نتوسل الیک بنبیک فتسقینا، ما برای طلب رباران متوسل به پیغمبر میشدیم. طلب باران هم که به قول شما مال عالم غیبه، ارتباطی به عالم شهود نداره، در اختیار خدا هم هست. پس بنابراین جناب عمرم نمیگی من، میگه ما صحابه متوسل به پیغمبر میشدیم برای طلب باران و خدا هم باران میفرستاد. بفرمایید.
پیغمبر در قید حیات بودن؟
بله.
مربوط به زمان میشه که پیغمبر در قید حیات بودن؟
نه هیچ معلوم نیست. این قضیه مال سال 18 هجرته، مال سال 18 هجرته. در اینجا هم جناب عمر نمیگه ما در زمان حیات در زمان حیاتش هم باشه فرقی نمیکنه. شما فرمودید در زمان حیات ما اگر کاری مربوط به خدا باشه من بخوام از بچم بخوام این شرکه.
بله.
اونی که اگر بناست هر چی که مربوط به خدا هست از غیر خدا بخواهیم واسطه قرار بدیم شرکه. در زمان حیات پیغمبر قبول. جناب عمر میگه ما همراه مسلمان ها متوسل به پیغمبر میشدیم، خدا برای ما باران میفرستاد. پس صحابه مشرک بودن نستجیر بالله. نه در کاری با اوناش نداریم جانم.
حالا شما در قید حیات هستی، من میگم حاجقا من
آقا جواب منه بده. ببین آقای اسماعیلی
میخوام جواب شما رو بدم.
بفرمایید.
شما رو مرد مؤمنی میدانم.
خب
برای من دعا کنید مثلا.
نه میگه دعا کن عزیز من. چرا اینطوری میکنی برادر بزرگوارم؟ ببینید اللهم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، ما پیغمبر را وسیله قرار می دادیم و به پیغمبر متوسل می شدیم.
من وسیله برای دعا کردن دیگه هر جگه.
یعنی چی دعا کردن؟ یعنی به دعای پیغمبر متوسل می شدیم یا به ذات پیغمبر؟
من گفتم من به شما روی می آرم، میگم هر جگه من شما را مرد مؤمنی می پندارم، برای من دعا کنید که از این مصیبت مثلا خلاص شود. این خب. اشکالی نداره.
خب اشکالی. خب توسل
همینه. همینه
خب ما هم همین رو میگیم برادر
من. امام رضا میگیم.
ما هم میگیم یا امام رضا یا وجیهن این دلله. اشکال این دلله. ما که غیر از این که نمیگیم برادر بزرگ
ما. مرحبا به ناصر ناصر.
خدا حماد شما رو بیامرزه.
اشکال در این حد یا اگه من برم سر مزار امام شافعی امام حنفی بگم من دعا کنید این اشکال در از
برادر. چرا اشکال داره؟
خب این در قید حیاته و این در قید حیاته.
آقا شما میتونه یک آیه برای ما از قرآن بیارید اگر پیغمبری یا صالحی در قید حیات بود به او متوسل بشید اشکال ندارد، ولی اون اگر از دنیا رفت حرامه. میتونید یک آیه حدیث بیارید برای من؟
سوال من اینه، میگم کاربرد ایاکن استعین را در
آقای بزرگ ببین عزیزم دوباره داری از اول تکرار میکنی. ایاکن عبد و ایاکن استعین ما خل صلاحت کردیم، گفتیم آقا جان من اگر این ملاک باشد تمام صحابه باید کافر باشن. این طوری که شما دارید معنا میکنید اینه. و روایتی را که آقای ابن حجر، من نمیدونم چقدر قبول داره ابن حجر عسقلانی را، متوفای 852 از اعیان اهل سنت، ابن کثیر دمشقی سلفیه، هر دو آوردن این عبارت را. من آدرسی که میدم بزرگواری کن یادداشت کن، کتاب فتح الباری جلد دوم صفحه 412 باب استسقاء الناس اذا قحط یا قحط، استسقاء الناس الامام اذا قحط، و همچنین در کتاب البدایه و النهایه جلد هفتم صفحه 105 حوادث سال 18 هجری، اونجا میگن زمان عمر ابن الخطاب یکی از صحابه به نام بلال ابن حارث آمد کنار قبر پیغمبر، گفت یا رسول الله قد هلك الناس، پیغمبر مردم در اثر قحطی با مشکل مواجه شدن، فاستسقی امتک، از خدا طلب باران کن برای امتت. بعد آقای بلال ابن حارث رفت خواب پیغمبر را دید. خواب پیغمبر هم که باز زنده‌ش تفاوتی ندارد، شیعه سنی معتقدند پیغمبر یا امام به خواب انسان بود که در حال بیداریه. گفت برو به آقای عمر بشارت بده و بگو یه مقداری بخششت رو به مسلمان ها بیشتر کن، علیک بالکیز، دست به جیب باش، خدا طلب باران کردی، خدا باران میفرسته. بلال ابن حارث میگه رفتم خدمت آقای عمر ابن الخطاب این خواب رو گفتم. عمر ابن الخطاب نگفت آقای بلال تو کافر شدی، مشرک شدی، برخلاف ایاک نعبد و ایاک نستعین. قطرات اشک از چشمان عمر جاری شد، گفت بله پیغمبر بنده نوازی کرده، لطف کرده، من سلام رسانده، چشم خدایا من کاری که از دستم ساخته باشد کوتاهی نمی کنم. ابن حجر میگه روایت صحیحه، آقای ابن کثیرم که عرض کردم البدایه و نهایت جلد 7 صفحه 105 میگه روایت صحیحه. بفرمایید جواب شما چیه؟
از جواب فرمایشات شما درست، ولی همه ما مسلمانان معتقدیم وقتی که یک آیه صریحی باشه اگر همه مردم جهان اهم از دانا و نادان بلندشن بگن یه موضوع این از این قراره و قرآن بده نخیر از این قراره، حرف قرآن نسکینده.
پس معلوم میشه که شما دنبال حقیقت نیست آقای اسماعیلی. شما این کله مبارکتون رو بستید، بطن آرمان فرمودید و برای شما عرض کنم از فولادم یه چیزی ریختید روش. ما هر چی ما دلیل میاریم میگیم قرآن این رو داره میگه، سنت این رو داره میگه. اگر بنابر این باشه باید شما ثابت کنید جناب عمر کافر و مشرک بوده، صحابه مشرک بودن، بلال ابن حارث مشرک بوده، نمیدانم مثل بلال مؤذن پیغمبر که به قبر پیغمبر متوسل میشده مشرک بوده، و صدها صحابه، خود عبدالله عمر مشرک بوده، برمیگرده وقتی پاش گرفته سکته کرده میگه یا محمد. اگر بنابر این باشه باید همه اینا مشرک باشن. یعنی ما بیش از 200 مورد از علمای بزرگ اهل سنت که متوسل به پیغمبر، متوسل به ائمه، متوسل به بزرگان شده اند در این جواب قفاری جلد سوم آوردیم ما.
خیلی ممنون جناب آقای اسماعیلی، بنا شد 3 دقیقه با شما صحبت کنیم، ما شده 15 دقیقه صحبت کردیم. خیلی ممنون هستیم، اجازه فرمایید یک فرصت کوتاه بگیریم و سریع برگردیم به خاطر مشکل فنی که پیش اومده. ببخشید. خب متشکریم و سپاسگزاری میکنیم. خواهش میکنیم از دوستان عزیزی که میان روی خط، ما بعد 3-4 دقیقه میگیم که آقایی داشته باشن و بیان، ولی 3 دقیقه رو شروع میکنن و یه 3-4 دقیقه میاد و عزیزانی که پشت خط هستن ناراحت میشن. ما که داریم حرف میزنیم و دوست داریم که تعداد بیشتری بیان بخند و صدای گرمشون رو بشنویم. جناب آقای محمودی از تهران سلام و عرض ادب داریم. یک صدا بندر دارید. جناب آقای محمودی، آقای محمودی
با عرض سلام خدمت آقای تزمین و آقا محسنی پور.
سلام باشید.
الو،
در خدمتیم آقای محمودی، بفرمایید. آقای محمودی
خواستم در عرض 2 دقیقه مطلبی در مورد عزاداری امام حسین و شبهه‌ای که وهابیت در این مورد عزاداری در اذهان مردم ایجاد میکنن صحبت کنم.
بله.
آقایان اینطور القا میکنن که عزاداری برای امام حسین یک بدعت است و مسئله ای به نام عزاداری در اسلام وجود ندارد. اینها عزاداری امام حسین را با عزاداری بستگان مانند پدر و پسر مقایسه میکنند، در حالی که عزاداری سید الشهدا بسیار فراتر از این مسائل فرعی و جزئی است. سید الشهدا با قیام و نهضت عاشورا باعث به وجود آمدن فرهنگ عاشورا در میان مسلمین و شیعیان شده که باعث ثمرات بسیار بوده که به نظر من اگر علی ظاهر امام حسین پیروز میشد، منشأ این همه خیر و احیای فرهنگ ظلم ستیزی نمیشد. در حقیقت سید الشهدا با این حرکت عظیم رسالت پیامبر را بیمه کردند. میدانیم واقع کربلا را بنی امیه به وجود آورد و بنی العباس نقشی در حادثه کربلا نداشت. متهم متوکل عباسی لعنت الله علیه بیشترین دشمنی با امام حسین و زائران امام داشت. چندین بار قبر امام را ویران و دست و پای زائران را قطع میکرد، زیرا میدید تا یاد و نام امام در میان مردم زنده باشد حکومت او در معرض خطر است و در طول 1400 سال همیشه حکام و پادشاهان جور از فرهنگ عاشورا و شعار هیهات من نزد الله ابا عبدالله که در میان شیعان است وحشت داشتند. اخیراً یکی از اندیشمندان غربی گفته بود اگر ما بخوایم بر شیعیان و کشورشان مسلط شویم، 3 کار مهم و اساسی باید انجام دهیم: 1. نام و یاد مهدی و مهدویت را کمرنگ کنیم. 2. فرهنگ عاشورا و فرهنگ ظلم‌ستیزی در میان رواج دارد از بین ببریم. 3. مرجعیت تشیع را باید ضعیف نیاماییم. ببینیم دشمنان تا چه اندازه به فرهنگ غنی و پربار عاشورا پی برده و قصد ضربه زدن به آن را دارند. میبینند که شیعه دارای گذشته بسیار افتخارآمیزی است و به شدت به آینده امیدوار است، به آینده روشنی را در پیشرهشمر خود میبیند. فرهنگ عاشورا به انسان شهامت بیان حقایق را میدهد. آقایان وهابی اگر میخواهند بدانند چرا ما برای سید الشهدا عزاداری میکنیم، خواهشمندم چندین بار به خطبه نماز جمعه مسجد الحرام و مدینه گوش کنند. من چندین بار به این خطبه گوش کردم و در این مدت حتی یک بار هم ندیدم خطیب جمعه به مسائل و مشکلاتی که جهان اسلام در گریبان است بپردازد. حتی کوچکترین اشاره‌ای به موج بیداری اسلامی که کشورهای اسلامی را فرا گرفته نمی‌کند، فقط در خطبه به مسائل شخصی و رفتار فردی مسلمین می‌پردازد و در مورد رفتار پیامبر با همسر و فرزند و عبادت در روزه پیامبر صحبت می‌کند. در یکی از خطبه خطیب جمعه چقدر در مذمت و نکوهش ساحران و جادوگران صحبت می‌کرد. خدا وکیلی الان مشکل مسلمان و ساحران و جادوگران هستند یا کسانی که قصد ضرر زدن به مسلمین را دارند؟ قضاوت را به عهده بینندگان عزیز می‌دارم. اگر ذره‌ای فرهنگ عاشورا در میان اینها زنده بود، الان وضعیت مسلمین این گونه نبود. می‌دانم که یکی از خطوط قرمز شما وارد نشدن به مسائل سیاسی است. بنده هم قصد اصلا وارد شدن به مسائل سیاسی ندارم، ولی در یکی از خطبه‌ها خطیب جمعه گفت چرا مردم سوریه رو می‌کشن و از خداوند بغض کرده بود و گفت از خداوند استمداد که خدایا مردم سوریه رو نجات بده. آیا این آقا خبر نداره که همین الان مردم بیدفاع مظلوم بحرین رو دارن حکام سعودی میکشن؟ در اصل این مردم سوریه رو کیا دارن میکشن؟ همه حکام سعودی دارن حمایت میکنن دیگه. به قول حاج آقا قزوینی گوی آقا نشسته تو آشپزخونه صحبت برای زن و بچه هست صحبت میکنه، فکر نمیکنه که میلیون ها بیننده دارن صدای نمیشنون و قضاوت میکنن در مورد صحبت های اینجا.
بله، متشکرم.
به حرفای او رو تجزیه و تحلیل میکنن. بدانید که شیعیان تا قیام جنابت رسول الله و اهل بیت و علی الخصوص ابا عبدالله و حسین الگو و شیوه خود در زندگی میکنن.
بله، سپاسگزارم.
ممنون و متشکرم. ببخشید وقت شما رو گرفتم.
خیلی جالب و خیلی مختصر و مفید فرمودید، سپاسگزاری میکنم. جناب آقای حاجی رسول از دهلوران از برادران اهل سنت، اگه صدا بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم.
الو،
سلام علیکم
آقای فضولی
جانم.
هلو، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام بر حضرت عمر، سلام بر ام المؤمنین عایشه، سلام بر همه صحابه کرام، صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم. آقای قیدوینی، من 66 سال من، شاید شما هم بزرگتر باشد. براب خدا یک چیزی میخوام بگم، صدای من قطع نکن، هی به احترام سن من کشده. یا یه وقتی خواستم بیام اینجا دوباره تو خستتات، براب خدا اجازه بدید بیام. دیگه هم آج آقا
بفرمایید عزیزم.
حاجی آقای قیدوینی، از من ناراحت نشو، اما شما که هی ادعای وحدت میکنی، هی همش میگی نمیدانم شیعه و سنی و نمیدانم از این چیزا، آخری امام خمینی که تو کتابش آمده گفته که ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها، نمیدانم حضرت طلحه، حضرت زبیر، اینا نعوذ بالله از دک حدیثترن، نمیدانم ترسترن. آخه برادر من، شما تو کتابای علمای ما از اینجور چیزا تا به حال دیدی؟ آخه این چه ادعای وحدتی ابایی هست؟ من نمیدانم والله. این اگه شما برای ما توضیح بدید، شاید ما اشتباه میکنیم. خیلی ازتان ممنونم که لااقل گذاشتید انتقادم کردم. امیدوارم بخصم اجازه بدین بیام تو برنامه های آینده. اگر با بنده امری ندارین، من این سالم اینه، چرا امام خمینی گفته که چمی دانم عایشه رضی الله عنها،
خیلی ممنونی جناب آقای حاجی رسول،
متشکرم. اگر باز فرمایش دیگری دارید، ما تلیفون در اختیار شماست، بفرمایید، ما شنونده هستیم جناب.
خیلی از شما ممنونم، همین ادب شما، همین نزاکت شما خوبه، ولی اینا برای ما توضیح
بدید. خدا نگهدارت.
سپاسگزاریم. آقا اجازه بدید من همین برنامه رو که این برادرمون خیلی با آبتاب و خلاصه با ما، اول تصور کردیم که میخواد به ما فحش بده، ما آماده کرده بودیم خودمون رو برای توهین کردن و شنیدن فحش. البته ما اینطور قضایا بینندگان عزیز، این شبکه های وهابی، مخصوصا این حضرات نعسل معسل ها و این کارشناسانی که الف را از ب و هر را از نر تشخیص نمیدن و توانایی خواندن یک متن عربی رو ندارن، مفصل برنامه گذاشته بودن، ولی ما چون ما احساس میکردیم که شاید اینها میخوان ما را رو بحثای سیاسی بکشانن و غیره، وارد نشدیم، ولی منتظرم بودیم یک نفر از ما سوال کنه جواب بدن. اگه جواب بدیم، ما چیزهایی که احساس کنیم بوی سیاسی داره ورود پیدا نمی کنیم، ولی چنانچه اگر از ما سوال بکنن خیلی بی پرده ما جواب میدیم. اما اینکه از امام راحل رضوان الله تعالی علیه ایشون آمدن برای شما عرض کنم، مطلبی نقل کردن که ایشون آمده ام المؤمنین عایشه و نمیدونم طلحه زبیر را برگشته گفته اینا خبیث‌تر از سگ و خنزیر هستند. البته این به قول اول قارورت کسرت فی الاسلام نیست، تو سایت های مختلف هم نسبت به امام فحش دادن، اهانت کردن، لعنت کردن، جسارت هایی که واقعا ما نمیدانیم اینها دیگه چه منطقیه، به جای بحث علمی فحاشی کردن. جواب اول ما به این که اولا عبارت امام رو اینها اشتباه میخوانن، اشتباه به خورد مردم میدن. اگر دوستان مانیتور من دادن، این همین کتابیه که این آقایان چند شب روش مانور دادن، کتاب طهارت امام خمینی جلد سوم صفحه 337. ایشون عبارتش رو من میخوانم، عزیزان قشنگ دقت کنن، قضاوت کنن در رابطه با این که آیا نواسب نجس هستن یا نجس نیستن. نواسب رو ایشون هم خودش معین میکنه، نواسب کسانی هستن که ائمه علیهم السلام را فحش میدن و فحش به ائمه را هم جزء دین میشمارند، یعنی جزء دین اسلام فحش دادن به امیرالمؤمنین. ایشون میفرماد اما سائر توائف من النصاب بل الخوارج فلا دلیل على نجاستهم. دیگر توائف یعنی غیر از کفار غیره، اونایی که ناسبی هستن یا خارجی ها، دلیلی نداریم که اینها نجس باشن. و این کانو اشد و عذابا من الکفار، اگر که اینها فردای قیامت عذابشون از کفار بالاتره. اینجا مطلبشون تمام شد. مطلب دیگری ایشون برای شما عرض کنم، اینجا می فرن فلو خرج سلطانون علا امیر المؤمنین علیه السلام لا به عنوان تدین، اگر کسی در برابر امیر المؤمنین قیام کنه ولی نه به عنوان تدین، یعنی قیام در برابر ایرا به عنوان یک دین اسلام قبول نداره، ولی به عنوان این که بخواد معارضه داشته باشه در برای شما عرض کنم حکومت امیرالمومنین یا غرض دیگر مثل عایشه، زبیر، طلحه و معاویه و اشباههم، خب این بحثی که اینجا بنید تمام میشه. بحث سوم، او نسب احدون عداوت الله، کسی نسب کند فوش بدهد و امیرالمومنین از روی عداوت یا به یکی از ائمه علیهم السلام فوش بده ولی به عنوان دین نه، لا به عنوان تدین، بل عداوت قریش او بنی هاشم. این اصلا بحث عایشه، زبیر، طلحه، معاویه تمام شد. این او نسب احدون بحث جدایی مربوط به نواسبه، اونهایی که با امیر المؤمنین و ائمه عداوت دارن. بعد میگه این عداوتشون اگر به عنوان دین باشه او یه بحث دیگریه، ولی اگر نه به عنوان دین نباشه، به عنوان عداوت قریش یا بنی هاشم یا اینکه پدرشون رو کشته و امثال این، اینها هم نجاستشون معلوم نیست و اگر که اینها خبیث‌تر از سگ و خنزیر هستن. این بحث نواسب ارتباطی به عایشه و زبید و طلحه و معاویه ندارد. و این عبارت، متشکر از اتاق فرمان، عبارتی است که ما در جای جای برای شما عرض کنم عبارتهای اهل بیت علیهم السلام داریم. خود امام خمینی هم در جای دیگر این روایت را آورده که امام صادق می فرماید نواسب اون کسانی که به ما ناسزا می گویند فوش می دهند، اینها انجس من الکلب، اینها برای شما عرض کنم نجستر از سگ هم هستن. این عبارتی است که خود امام راحل رضوان الله تعالی علیه در چند جا این عبارت رو در همین کتاب برای شما عرض کنم مکاسبشون آورده. الان من یک لحظه این رو جستجو میکنم. عزیزان برای شما عرض کنم بیان کتاب الطهاره برای شما عرض کنم یک لحظه. بله، مانیتور من رو محبت کنن دوستان بدن. این عبارتی است که امام از امام صادق آورده، میفرماید امام صادق فرمود ان الله لم يخلق خلقا اندس من الكلب، خدا نجستر از سگ نیافریده، و ان الناس لنا اهل البيت لانجس من، اون کسانی که به ما اهل بیت ناسزا میگوین از سگ نجسترن. این رو در چند جا خود امام راحل آورده این روایت رو. اونجا هم میگه نواسب اخبث و انجس از سگ خوک هستن، مربوط به نواسبه، اصلا ارتباطی به طلحه و عایشه و زبیر و معاویه نداره. متشکر از اتاق فرمان. نکته دیگر برای شما عرض کنم، عرض کردیم این عبارتی است که از ائمه علیهم السلام، و این عبارت آقایان مراجعه کنن، مرحوم شیخ صدوق در کتاب علل الشرایع جلد اول صفحه 292 همین روایت را آورده که نواسب نجستر از سگ هستند. مرحوم شیخ الرعاملی در وسائل جلد اول صفحه 220 آورده، مرحوم کلینی در کافی جلد 3 صفحه 14 همون اوائلش این قضیه را آورده. این جواب دوم. این عزیزمون فرمود بر این که در کتاب‌های ما همچه عبارتی برای شما عرض کنم نیست. خب الان شما ببینید خود آقای آلوسی که از علمای بزرگ اهل سنت هست و سلفی هم هست، ایشون وقتی میاد نسبت به بعضی از صوفیه که میرسد نسبت به اینها همین تعبیر را به کار میبره، میگه این صوفیه با باز اگر دوستان مانیتور من محبت بکنن، این عبارت آیه آلوسیه. از این عبارت آلوسی چه جوابی دارن وهابی ها در رابطه با قضیه صوفی ها هست؟ و بعضی از صوفی ها برای شما عرض کنم معتقد هستن که ما به یک مراحل میرسیم، خلاصه مراحل کمال و چنین چنانی، و دیگه در اونجا خوردن اکل میته هم هیچ اشکالی ندارد. بعد ایشون میگه ولا یدری هاز الزال، این عالم صوفی که میگوید ما به یک مرحله بالا میرسیم خوردن اکل میته اشکالی ندارد، این نمیداند من یعتقد ذالک انجس من الکلب والخنزیر، نجستر از کلب خنزیره. خب بفرمایید، ما الان انبوهی از اهل سنت ما در عصر حاضر صوفی هستن، یعنی همه اینها را ایشون آمده میگه نجستر از سد و خنزیرن. خب اینجا چه جوابی دارید؟ این هم باز امام خمینی آسمان ریسمان رو به هم ببافید و برای شما عرض کنم بگید آقا همچه چیزی کرده؟ خب هر جوابی شما اونجا داشتید ما هم از امام راحل جواب میدیم. نکته چهارم، خب شما وقتی ما میگیم آقا در جنگ جمل به خاطر قیامی که در برابر امیرالمؤمنین کردند و عایشه و طلحه و زبیر باعث شد 30,000 انسان کشته شد، در جنگ صفین 110,000 انسان کشته شد، شما میگید آقا اینا اجتهاد کردن، خطا کردن، حق با علی بوده. خب من از شما سوال میکنم چطور شد اگر چنانچه طلحه و زبیر اجتهاد کردن 30,000 نفر انسان را به کشتن دادن، شما میگید اینها اجتهاد کردن، خطا کردن، یک ثوابم بردن، تازه یک ثوابم بردن، یعنی 30,000 نفر کشته جنگ جمل، 110,000 انسان کشته جنگ صفین، یک ثوابم بردن. خب آقا فرض همین را هم برای امام خمینی بگید، امام خمینی هم همچه اجتهاد کرده، فرضاً اشتباه کرده، نهایتش اینه که شما بگید آقا ایشون هم اشتباه کرد در فتوا که آمد گفت فلانی انجس من الکلب و الخنزیر، یک سبب هم باید داشته باشه، نه اینکه شما بیایید نمیدونم ملعون است و نمیدونم چی هست و چی هست و چی هست و از نسل یهود یک تعابیری نسبت به امام در سایت های وهابی هست، من خجالت میکشم بیان کنم. نکته چهارم یا پنجم، خب شما میفرمایید بر این که در خود صحیح بخاری صحیح مسلم آوردن، ما این روایت ها را بارها خواندیم برای مردم، در حدیث 7143 صحیح بخاری کتاب الاحکام باب سمع و طاعه، اونجا از پیغمبر اکرم نقل میکنن که پیغمبر فرمود من را من امیره شیئن فکرهه فلیصبر، هر کس از حاکم اسلامی حرفی میبیند ناخوشاینده شما باید صبر کنید. فانه ليس احد يفارق الجماعه شبرا فيموت الا مات ميته جاهليه، هر کس در برابر حاکم ظالم قیام کنه و بمیرد مرگش مرگ جاهلی است. خب آیا این روایت رو جناب عایشه، جناب طلحه، جناب زبیر، معاویه شنیده بودن یا نشنیده بودن؟ اگر شنیده بودن چرا در برابر علی قیام کردن؟ آیا علی حاکم نبود؟ یا باید بگید علی حاکم نبود، امیر نبود، یا بگید حاکم بود؟ این سخن پیغمبر را چطور نادیده گرفتن؟ یا در صحیح مسلم حدیث 4679 که میگه من خرج من الطاعه، هر کس از فرمان حاکم اسلامی بیرون بیاد و فارق الجماعه، از جماعت جدا بشه، فمات مات میتتن جاهلیه، یعنی طبق این روایت تمام اونهایی که امروز در سوریه علیه حاکم ظالم جائرن به قول خودشون قیام میکنن، هر کدامی از اینا کشتشون اهل جهنمن طبق فرمایش پیغمبر اکرم. تمام اونهایی که این تروریست هایی که با کمک یهود و مسیحیت و عربستان سعودی در برابر حاکم به قول خودشون ظالم سوریه قیام کردن، اگر کشته شدن همه اهل آتش جهنمن، همه مرگشون مرگ جاهلی هست. یا خود عبدالله عمر در صحیح مسلم حدیث 46-86
گفت اونها که در برابر یزید قیام کردن کشته شدند، اینها همشون مرگشون مرگ جاهلیه. گیریم بابا بشار اسد یزید زمان، از این بالاتر که نیست. یزید عمر 700 نفر از صحابه را کشت، 10,000 نفر از غیر صحابه را کشت و ناموس مسلمان ها را برای لشکریانش مباح کرد، 1,000 فرزند نامشروع. خب عبدالله عمر میگه کسانی که در برابر یزید قیام کردن مردن مرگشون جاهلیست، رفتن آتش جهنم. خب آیا این روایت ها را جناب طلحه و جناب زبیر و جناب عایشه و دیگران آیا ندیده بودن اینها را یا دیده بودن؟ اینها را این آقایان برای شما هم چه کار کردن؟ آخر وقت این روایت ها را میخوانیم، آقا اینها اجتهاد کردن، خطا کردن، حق با علی بوده. حق با علی بوده، حق در برابر باطله. نمیشه من میگم آقا این حقه، اونی که در برابرش هم هست اونم حقه. نمیشه. حق ما دوتا نداریم، حق در برابر باطله. میگید آقا اینها اشتباه کردن، خطا کردن، ولی اجتهاد کردن، ثوابم میبرن. همین قضایا رو هم برای مراجع شیعه قرار بدید. چطور میشه معاویه‌ای که 21 علیه اسلام جنگیده و در آخر حیات پیغمبر مسلمان شده و حتی 10 هم پیش پیغمبر نبوده شد مجتهد، ولی مراجع ما امام رضوان الله علیه 60-70 عمرش رو در حوزه ها گذرانده و این آثار علمش بالاترین گواه به قول مرجعیت و اجتهاد ایشون هست، اگر ایشون اجتهاد کرد خطا کرد باید 7 بر سرش ویران بشه.
خیلی ممنون. وقتمون به پایان رسید. جناب آقای فتحالله از درستان دو سه تا سوال داشتن. آقا یکیش این که اهل سنت دست باز نماز بخونن، اینا رو نمیدونم، فرصت هم نداریم. دوستان ما اشاره میکنن هیچ وقت نداریم، اگر میشه در خیلی فرصت کوتاه، یا این که حالا برای جلسه بعد موکول کنیم. بله حالا برنامه
حالا من نمیدونم این عزیزمون برای شما عرض کنم در کتاب برای شما عرض کنم مغنی ابن قدامه رو ایشون ببینن، جلد اول صفحه 502، اونجا مفصل نماز پیغمبر رو نقل کرده، صلات پیغمبر را برای شما عرض کنم جلوی صحابه هم نقل شده، آقای ابو حمید ساعدی، و هیچ اشاره‌ای هم نداره که پیغمبر دستش بسته. تمام مستحبات نماز را هم پیغمبر در اونجا اشاره کرده. و از اون طرف عزیزمون آمدن برای شما عرض کنم بحث این که آیا اهانت به خلفا و غیره گناه نابخشودنی هست. خب خود امیر المؤمنین در نامش این رو داره، در مستدرک الوسائل جلد 12 صفحه 82 میفرماند لا تتکلموا بالفوش، سخن ناسزا از زبانتون در نیاد، فانه لا یلیق بنا ولا بشیعتنا. امام صادق سلام الله علیه، اینو ما بارها گفتیم، کسی که تو مسجد داشت به خلفا توهین میکرد، ناسزا میگفت، فرمود ما له لعنه الله، این چه مرضی دارد، خدا لعنتش کنه، تعرض بنا، ما را در معرض توهین دیگران قرار. شما میرید به مقدسات اونا توهین میکنید، اونا هم برمیگردن به مقدسات شما که ما هستیم توهین میکنن. یا درباره معاویه امیرالمؤمنین در خطبه 206 نهج البلاغه میگه اینی اکره ان تکونوا سبابین. و نکته سوم شد که ما بارها ما جواب دادیم، ما دیگه نیازی به توضیح نداریم.
در این آستانه ما مبارک انشاءالله خدا دعای شما در حق ما قبول کنیم.
انشاءالله عزیزانمون هم تقاضا داریم با خلوص نیت هر کجا هستن دستشونو بلند کنن، اگر بتونن رو به قبله هم بنشینن آمین بگن. یکی از این آمین های عزیزان ما به اجابت برسد، دعای همه کسانی که دارن الان آمین میگویند به اجابت رسیده. خدایا تو را قسمت می دهیم به عزت جلالت، به اسمای حسنایت و به آبروی محمد و آل محمد، هر چه سریتر فرج مولای ما ولی عصر نزدیک بگردان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده، قلب مقدسش از ما راضی بگردان، بر تمام بیماران به ویژه بیماران مد نظر شفای عاجل کرم بفرما، رفع گرفتاری از همه مسلمانان خدایا با آبروی محمد و آل محمد، به ویژه مردم مظلوم سوریه خدایا گرفتاریشون برطرف بفرما، و مظلومین در بحرین، مظلومین میانمار و دیگر کشورهایی که شیعیان و مسلمانها تحت فشار دژخیمان هستند، خدایا به آبروی محمد و آل محمد همه را نجات عنایت بفرما. خدایا به آبروی محمد و آل محمد حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، بیدیج اونهایی که دارن آمین میگوین، خدایا به آبروی محمد و آل محمد حوائج همه و همه را برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون و سپاسگزار هستیم آقا، این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید. از شما بیننده عزیزم که تا این لحظه همراهی فرمودید بسیار سپاسگزارم. همه عزیزانی که در تدارک این برنامه ما رو کمک کردن بسیار ممنون هستیم. امیدواریم که خداوند در این آستانه ماه مبارک رمضان همه ما رو بیامرزد و توفیقات ما رو در این مورد افزون بفرماید. و در رأس همه دعاهامون بگیم اللهم عجل لولی یکل فرج. التماس دعا، خدا نگهدار.
علی شهر بلایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو رازه بهانه دلایی، طلبم تو رازه هستم به بهانه دلایی. علی ای ولی برحق،